أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام منتهي شده به فرمایش مرحوم نائینی در این بحث تخفیف عام در یک زمان به شک بعد از زمان تخصیص، در این که مرجع در این موارد عام هست یا استصحاب حکم مخفف. حاصل تفصیل مرحوم نائینی که ادعا داشتن فرمایش مرحوم شیخ هم همین هست، حاصل تفصیل مرحوم نائینی این بود که باید بین جایی که مسب عموم زمانی متعلق حکم باشد و جایی که مسب عموم زمانی نفس حکم باشد تفصیل بدیم، در جایی که مسب عموم زمانی متعلق حکم باشد بعد زمان تخصیص مرجع عموم عام هست، و اگر عموم عام هم مشکل داشته باشه باقت نظر عموم عام به استصحاب هم نمیتوانیم استدلال بکنیم، باید به اصول اخرى مراجعه بکنیم. ولی اگر مسب عموم زمانی خود حکم باشد، نفس الحکم باشه، در این موارد عام به عنوان مرجع اندر شک نمیتونه قرار بگیره. این اصل تفصیل بود. بعد ایشون بین جایی که مسب عموم زمانی متعلق باشد یا و جایی که مسب عموم زمانی نفس الحکم باشه، فرمودن دو جهت فرع وجود داره. جهت اول از فرع این بود که در قسم اول که مسب عموم متعلق هست، متکفل استمرار خود دلیل حکم میتواند باشد، ولی در قسمت دوم، در صورت دوم که مسب عموم نفس الحکم هست، متکفل بیان استمرار اصل دلیل حکم نمیتواند باشد. این جهت فرق اول بین این دو که دیروز بحثش گذشت، اشکال فرموده بودن مرحوم های خویی در این قسمت و فرمودن که فرمایش مرحوم نائینی در نسبت به شک به لحاظ مرحله جهل تمامه، ولی به لحاظ به نسبت به شک به لحاظ مرحله مجهول تمام نیست. اشکال مرحوم های خویی این بود. یه اعتراض و نقدی هم مرحوم های تبریزی در این قسمت داشتن که در نتیجه فرمایش مرحوم نائینی با توجه به این نقد مرحوم های تبریزی، فرمایش مرحوم نائینی نه نسبت به مرحله مجهول تمام، نه نسبت به مرحله جهل، نتیجتا خود دلیل میتواند متکفل حکم استمرار حکم در هر دو قسمت باشه، قابل عقص هست، اینجور نیست که قابل عقص نباشه. این جهت اول فرق بین مواردی که مسب العموم زمانی نفس الحکم و جایی که مسب عموم زمانی متعلق حکم باشه. جهت دوم فرق بینهما که مربوط به مورد بحث ما هست، مربوط به این تنبیه هست، این بود که مرحوم نائینی فرموده جهت دوم فرق اینه که در جایی که مسب عموم متعلق باشد، در موارد شک بعد از تخصیص ما به عام می توانیم مراجعه کنیم، مرجع عام هست، لا استصحاب، عام هم در کار نباشه جای استثاب نیست، ولی در جایی که مسبب عموم زمانی نفس الحکم باشد، اینجا در موارد شک بعد از تخصیص، بعد از زمان تخصیص، عام به عنوان مرجع نمیتواند در اینجا قرار بگیره. فرموده که عام به عنوان مرجع نمیتونه قرار بگیره، دلیلی که ذکر فرموده بودن برای عدم صلاحیت عام للمرجعیه در این قسمت دوم، در این قسمت دوم که مصحب الحکم نفس الحکم باشه، دلیلی که ذکر فرموده بودن اینی که در اینجا چون عموم وارد بر حکم شده است، پس در حقیقت عموم محمول حکم، محمول برای حکم شرعی من الوجوب اول حرمه قرار گرفته. اون دلیلی که استمرار را دلالت داره، که طبعا به قول مرحوم، به تعبیر بر اساس فرمایش مرحوم نائینی، باید دلیل آخر باشه دیگه، دلیل آخر باید باشه. اون دلیلی که استمرار را دلالت داره، اون دلیل را ما تحلیل بکنیم، مشتمل بر یک محمول و یک موضوعی هست. اثبات میکند اون دلیل استمرار را به عنوان یک محمول برای حکم که وجوب و حرمت باشه. خب وقتی که مفاد این دلیل اثبات محمول برای این موضوع بود، در جای خود موضوع این محمول حکم شرعی من الوجوب بل استحباب بود، وجوب وفا او حرمت شور به مثل اینها بود، در این موارد ما نمیتوانیم از خود این دلیل استفاده بکنیم، بقای به خود این دلیل تمسک بکنیم برای استمرار حکم بعد زمان تخصیص، چون شک ما در همون بقای وجوب وفاست. مثلا اوفو بالعهود رو از این قبیل بگیریم که دلیلی دلال بر استمرار مطلب داره، استمرار وجوب وفا داره، اگر مصداق این قسم دوم باشه، اون دلیل دوم میگه بله این وجوب وفا به عقد استمرار در طول زمان داره. خب استمرار داره، موضوع این دلیل ثبوت الحکم، محمول او استمراره. همونطور که در بقیه موارد از قضایای احکام، ادله احکام، هیچ دلیلی موضوع خودش را نمیتواند اثبات بکنه، اثبات وجود موضوع نمیتواند بکند، این دلیلم نمیتواند اثبات حکم بکنه، اثبات موضوع بکنه، چون موضوع این دلیل حکمه. مثل همونطور که در بقیه موارد مفاد قضایا جوری است که محمول مشروط به وجود موضوع هست، این دلیلی که عموم زمانی را دلالت دارد بر حکم، این دلیلم مشروط هست، مفاد او که محمول او مشروط به وجود حکمه. وقتی مشروط به وجود حکم شد، دیگه از خود این دلیل حکم را نمیتوانیم اثبات بکنیم. این وجهی بود که مرحوم نائینی برای این ادعا ذکر فرموده. آیا این فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت دوم، جهت دوم تمام هست یا تمام نیست؟ خب نسبت به این قسمت هم جواب داده شده از فرمایش مرحوم نائینی، اشکال شده به مرحوم نائینی در کلمات مرحوم های خویی و همینطور در کلمات مرحوم های تبریزی و عده‌ای از محققین دیگر جواب داده شده. حاصل جواب یا نقدی که به این فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت وارد شده، عبارت از اینه که نه، ولو عموم زمانی مسبش نفس الحکم باشه، به همون صورتی که شما تصویر کردید، در این حال ما به دلیل عام بعد زمان تخصیص میتوانیم مراجعه بکنیم، بعد زمان تخصیص میتوانیم مراجعه بکنیم. در حقیقت رجوع به عموم بعد زمان تخصیص لا فرق فیه بین جایی که مصب به عموم زمانی متعلق باشد و بین جایی که مصب به عموم زمانی نفس حکم باشد. در هر دو همه موارد در هر دو قسم ما میتوانیم مراجعه کنیم، اما در جایی که متعلق حکم مصب به عموم زمانی باشه که خود مرحوم ناهینی اعتراف داره، خودش بیان فرموده با همون تعبیری که در کلام خودشون هست، ما میتوانیم با آن مراجعه بکنیم. عمده این قسمت قسم دومه که در جایی که مصب به حکم باشه، مصب به عموم زمانی نفس الحکم باشد، اینجا چرا ما میتوانیم به آن مراجعه بکنیم؟ وجه جواز رجوع در اینجا اینه که عام به حسب مفادی که داره تمام افراد طولی و عرضی را شامل میشه. قبل از ورود تخصیص تمام افراد طولی و عرضی را شامل میشه، نسبت به فرقی هم نداره بین این که عام استقراقی باشه یا عام مجموعی باشه. همونطور که در عام استقراقی تمام افراد مندرج در مدلول استعمالی عام هست، در عموم مجموعی هم تمام اجزا مندرج در مدلول استعمالی دلیل عام. خب عام فی حد نفسهی باقت نظر از ظهور، باقت نظر از مخصص، ورود مخصص ظاهر در شمول نسبت به همه موارد هست، در قسم اول چه در قسم دوم، چه در جایی که مصب به عموم زمانی، مصب به استمرار به مصب به عموم زمانی متعلق باشه، چه در جایی که مصب به عموم زمانی حکم باشه. علایالب تمام موارد موضوع و متعلق مشمول این دلیل عام بودن و مندرج در مدلول استعمالی هستند. این مدلول استعمالی حجت هست تا وقتی که دلیل برخلاف نداشته باشیم. خب با توجه به این مدلول استعمالی که شامل همه موارد میشه، از افراد طولی و افراد عرضی، وجود این متعلق در طول زمانها یا بین افراد متعدد، همه اینها یا اجزای یک عام، همه اینها حالا وقتی دلیل حجت در این بود، فی حد نفسهی حجت است. مادامی که حجت برخلاف پیدا نکردیم باید به این ظهور عمل بکنیم و این ظهور برای ما حجت لازم اجرا هست. خب وقتی دلیل مخصص آمد و فرد را در یک زمان خاص مثل روز جمعه خارج کرد از اون دلیل عام، وقتی در یک زمان خاصی خارج کرد، نسبت به غیر اون زمان تخصیص، بعد اون زمان تخصیص، اون بعد اون زمان تخصیص مندرج در مدلول استعمالی عام هست یا نیست؟ مندرج در مدلول استعمالی عام که هست. وقتی مندرج در مدلول استعمالی بود، ما به مقداری که حجت برخلاف داریم رفعیت میکنیم، ولی جایی که حجت نداریم باید به همون مدلول استعمالی عام عکس بکنیم، یا بر اساس توضیحی که در قسمت قبلی در جواب مرحوم آخون در کلام مرحوم های تبریزی اومده بود، اینجا هم از همون تقریب استفاده میکنن که عام حجت هست در مدلول استعمالی، به این معنا که حتی در موارد تخصیص هم عام حجته، چون دلیل اکرم کل عالم دلالت یک مفادی داره که از او تعبیر میکنیم به مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی. در مقابل این دلیل عام اگر خاص نیاید، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی میگوید که مراد جدی همین عموم هست. ولی اگر دلیل بر تخصیص در یک موردی وارد بشه، اون دلیل مخصص مقداری که اثر داره، اون قدری که اثر داره، فقط این قسمته که میگوید این مدلول استعمالی عام در این قسمتش مطابق مراد جدی نیست. نه اینکه مدلول استعمالی رو تغییر بده، مدلول استعمالی تغییر داده نمیشه، مدلول استعمالی سر جایش هست. 10 تا مخصص بیاد اکرم کل عالم، مفادش اکرام جمیع علما هست، عوض نمیشه. منتها این مخصص ها که میان باعث میشه که از افعالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی رفعیت بشه، با حجت اقوا که خاص هست رفعیت از افعالت و تطابق میشه. خب در جایی را که تخصیص خورده از عام در یک زمانی، در اون زمان تخصیص افعالت و تطابق دیگه جای عقص ندارد، قابل عقص نیست، رفعیت از اون میشه در این مقدار. اما در بقیه موارد، نسبت به بقیه موارد، اصالت تطابق سر جاش هست. جای مدلول، جای پیاده کردن اصالت تطابق در مدلول استعمالی هست. یعنی اصالت تطابق میگوید که این مدلول استعمالی عام که شامل این اکرام زید یوم السبت بوده، شامل اکرام زید یوم السبت بوده، در این قسمت هم مطابق با مراد جدی هست. اصالت تطابق لازم العقص هست الا در جایی که حجت به عنوان دلیل خاص برخلاف احراز شده باشه، و الا به اصالت تطابق عقص میکنیم. خب این فرمایش، این بر این اساس همونطور که در قسم اول که مصب عموم زمانی متعلق حکم هست، اونجا جای تمسک به عموم هست بعد زمان تخصیص، در جایی هم که متعلق مصب عموم زمانی نفس الحکم باشه، این بله این حرف هست. میمونه اون فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی دلیل اقامه کرد برای اثبات مدعا. دلیلش این بود که در قضایای دیگر که مفاد ادله احکام هستن، شما اونجاها میگویید هیچ دلیلی موضوع خودش را اثبات نمی کند، هیچ دلیلی موضوع خودش را اثبات نمی کنه. دلیل دال بر اسم در بقیه موارد هیچ دلیلی موضوع خودش را اثبات نمی کنه، بلکه بعد از فراغ از وجود موضوع حکم و محمول را اثبات می کنه. با توجه به اینکه قاعده عام در ادله احکام به صورت کلی اینه، ما برگردیم به محل بحث که یه دلیلی داریم که استمرار الحکم را دلالت دارد، موضوع این دلیل وجود الحکم است، محمول این دلیل استمرار الحکمه. خب وقتی موضوع این دلیل وجود الحکم بود، ما که شک در بقای حکم داریم دیگه نمیتونیم به این دلیل استدلال بکنیم، چون دلیل که موضوع خودش را اثبات نمی کنه. این وجهی که مرحوم ناینی ذکر فرمودن، جواب این وجه چی شد؟ این که آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست، در کلام مرحوم امام متعرض این استدلال مرحوم ناینی شدن، که مرحوم ناینی به این صورت استدلال کرده بود برای مدعای خودش که قضایا در ادله احکام عموم، بله، هیچ دلیل مثبت حکم نیست. اینجا هم تطبیق کردن این قاعده را که این دلیل نمیتواند مثبت حکم باشه. خب این فرمایش مرحوم ناینی چجور جواب داده میشه؟ ایشون فرمودن که به صورت بله کلی ما قبول داریم که ادله احکام در هیچ موردی دلیل حکم ناظر، در هیچ موردی خود دلیل حکم موضوع خودش را اثبات نمی کنه، بلکه بعد فراغ از وجود موضوع حکم اون موضوع، محمول اون موضوع را اثبات می کنه. ولی روی حساب در هیچ دلیلی نمی شود موضوع را از خود اون دلیل به دست بیاریم، ولی این حرف، این مطلب که فی حد نفسه تمامه، این مال جایی است که حکم به موضوع مفروض الوجود تعلق بگیره، مثل نوع موارد که حکم به مفاد قضیه حقیقیه هست، عنوان مثلا اکرم کل عالم اومده، حاصل مفاد این قضیه اینه که هر فردی که در خارج موجود شد و عنوان عالم برش منطبق بود، اکرام او واجبه. خب در مثل چنین قضایایی معلومه که ما نمیتوانیم با خود دلیل اکرم کل عالم اثبات بکنیم که زید عالمه. اگه زید شک در علم او داشته باشیم، معنی نداره که خود دلیل اکرم کل عالم بیاد به ما بگه که زید عالمه، چون این دلیل متکفل حکم لموضوع مفروض الوجوده. دیگه وجود خود موضوع رو از این دلیل نمیتوانیم در بیاریم. اینجاها این حرف تمامه که دلیل مثبت موضوع خودش نمیتونه باشه. ولی در مواردی که محمول در قضیه به نحوی باشه که دل خود محمول، این مال جایی است که حکم مثل وجوب اکرام باشه که روی موضوع عالم رفته، مفاد محمول ثبوت حکمی از احکام شرعی باشه یا احکام عقلایی باشه. ولی در مواردی که محمول حکم یه خصوصیتی در او هست که بعد مفاد محمول استمرار حکم در طول زمانه، وجود حکم در جمیع زمان هست به نحو مستقل یا علا نحو استمرار علای حالم، اگه اینجوری باشه خود، اگه محمول به این صورت باشه، خود این دلیلی که دلالت بر چنین قضیه‌ای دارد که مشتمل بر محمول موضوع هست، از خود این دلیل ثبوت الحکم رو ما میتونیم در بیاریم. چرا؟ به چه صورت؟ به این بیان که اگر ما در جایی در اصل ثبوت حکم ولو به نحو فی الجمله در اصل حدوث حکم شک داشته باشیم، خب این دلیل میگه که بله این دلیل دیگه نمیتونه دلالت بکنه برای اینکه این حکم حادث شده، بلکه مفاد این دلیل استمرار حکم علی تقدیر ثبوته. ثبوتش که در یه جایی احراز نشد، استمرار هم طبعا ثابت نمیشه. ولی اگر به نحو فی الجمله حکم ثابت شد، خود همین دلیل، این مفاد این دلیل میشه استمرار حکم در ازمنه بعدی. اصل ثبوتش که مسلمه، مفاد این دلیل استمراره. ولو با این دلیل ما حکم را در زمانهای بعدی درست میکنیم، ولی اینو که حکم را در زمانهای بعدی درست میکنیم، این از باب اثبات موضوع نیست، چون در حقیقت موضوع این دلیل وجود حکم به نحو جمله حدوثاً هست. اینم که محرز شده، در جایی که این حکم به نحو جمله محرز ثابت شده باشه، این دلیل در حقیقت برای بیان ادامه این حکم در زمان دوم و سوم مشکلی نداره. در جایی که مفاد محمول استمرار حکم باشه، اما استقلالاً وجود حکم در طول زمان باشه، استقلالاً یا استمرار حکم، اینجا این دلیل میتواند کاشف باشد از حکم. منتها کاشف از حکم باشه، در حقیقت کاشف از موضوع میتونه باشه، منتها این در حقیقت موضوعش نیست، موضوعش یه چیز است، این ادامه وجود این موضوع در زمانهای متأخره. مثال اینجور گفتن، اگه مولا بگه وجوب اکرام علما مستمر الالعبد هست، خب در اینجا استمرار الالعبد داره. ما در اینجا در اصل تعلق وجوب در ممکنه یه مورد ما شک بکنیم و شک ما در اصل حدوث وجوب اکرام باشه. مثلا در مورد اکرام فساق ما شک میکنیم که آیا فساق هم وجوب اکرام دارد یا ندارد. این دلیلی که میگه وجوب اکرام علما مستمر الالعبده، این شک ما را نمیتونه حل بکنه که بگه که فاسق هم مستمره یا مستمره، که ما در اصل این که وجوب اکرام در مورد فاسق ثابته یا ثابت نیست شک داریم. ولی اگر این دلیل رافع شک نیست، اونی که رافع شک هست عموم اکرم العلماء هست. عموم اکرم العلماء میگه فرق بین عالم فاسق و عالم غیر فاسق نیست، ولی دلیل دال بر استمرار رافع این شک نمیتونه باشه. ولی اگر محل شک ما و مورد شک ما این باشه که زید در یک روزی وجوب در روز خاصی عالم عادل که زید باشه در روز خاصی آیا وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره، خب فی حد نفسی زید مشمول این عنوان عالم عادل هست، عالم حتی متیقن از عالم که عنوان عادل باشه هست. ما شک ما در اینه که این زیدی که حکم وجوب اکرام برای او حادث شده آیا در طول زمان ادامه داره یا ادامه نداره. اینجا این دلیلی که میگه اکرام العلماء وجوب اکرام العلماء مستمر هست، این دلیل میتواند رافع شک ما باشه به صورت به صورت فنی به حسب صناعت و اصطلاح بخواهیم تعبیر بکنیم، در این موارد دلیل وجود حکم را در زمان ثانی اثبات میکنه، نه به خاطر اینکه وجود حکم در زمان ثانی موضوع او هست، بلکه ما هو الموضوع اصل ثبوت حکم در این به نحو فی الجمله هست، به نحو صرف الوجود. وقتی که اصل حکم اصل حکم به نحو فی الجمله یا به تعبیر ایشون به نحو اهمال به نحو طبیعت مهمله موضوع دلیل استمرار شد، ادامه وجود حکم در زمان ثانی و ثالث و الالبعد و الالآخر این وجود او دیگه موضوع او نیست تا ما اشکال بکنیم که دلیل چجور متکفل اثبات موضوع خودش شده. اون در حقیقت حاصل جواب اینه که اون قاعده کلی تمامه که دلیلی که متکفل محمول ثبوت محمول برای موضوعی هست، اون دلیل اون موضوع محمول رو درست نمی کنه. ولی مقام از این قبیل نیست، چون در مقام ما فرض اینه که وجود حکم در یه مورد معلوم هست، منتها این حکم تخصیص خورده در یک زمانی در به نحو استمرار، در استمرار این حکم عام یا استصحاب حکم مخصص ادامه پیدا کردن حکم مخصص ما شک داریم. خب در اینجا ما میگیم که در این مورد دلیل دال بر استمرار میگوید حکم مستمر من در مورد تمام عقود مثلا هست. یکی از این عقود عقد مشتمل بر قبل، عقد مشتمل بر قبل یکی از مصادیق این امور است. اون دلیلی که میگوید که حکم وجوب وفا حکم مستمره ولو وارد بر عموم هم شده باشه، بگه حکم وارد بر حکم هم شده باشه، بگه حکم وجوب وفا مستمره، این دلیلی که میگه حکم من مستمر هست، برای موضوع این دلیل چیزی جز وجود حکم به نحو فی الجمله نیست، به نحو فی الجمله هم که محرزه، این استمرار رو از خود این دلیل استفاده می کنیم. اینجا ما اگر حکم را یعنی وجوب الوفا را یا حرمت شرب را در زمان ثانی اثبات بکنیم، ولو این حکم از جهت اینکه حکم شرعی هست موضوع نیست، ولی نسبت به این قضیه دال بر استمرار در قسمت محمول او می گنجه، نه در قسمت موضوع او. اگر در قسمت موضوع او می گنجید، این حرف شما تمام بود که هیچ دلیلی مثبت موضوع خودش نمیتونه باشه. ولی چون موضوع این دلیل وجود حکم به نحو اهمال یا به نحو صرف الوجود، به نحو اصل الحکم، اصل الحکم است، و خود این دلیل استمرار مفاد او به محمول او وجود حکم در زمان ثانی و ثالث و رابع الی آخر هست، اون قاعده اینکه هیچ دلیلی مثبت موضوع خودش نمیتونه باشه، اون قاعده اینجا نقض نشده. این در حقیقت این اشکال مرحوم نائینی در این قسمت وارد نیست. مورد از موارد اثبات به دقه و بالحقیقه، مورد از موارد اثبات موضوع دلیل به نفس دلیل نیست، بلکه مورد از موارد اثبات محمول بعد فراغ از وجود موضوع هست. چون وجود موضوع به نحو طبیعت محمله در اینجا ثابت هست، ما در استمرار او شک داریم. اینکه عقد از اینکه این عقد مشتمل بر قلب مصداق عقد هست که لا اشکال، پس حکم به نحو فی الجمله در او ثابته. ما در استمرار این حکم به لحاظ از من بعدی شک داریم. خب دلیل این مقدار رو بخواد دلالت بکنه مشکلی نداره. پس فرمایش مرحوم نائینی در این قسم دوم که مصب عموم زمانی و مصب استمرار نفس الحکم هم باشه، نفس الحکم هست، فرمایش مرحوم نائینی در این قسم هم تمام نیست. همونطور که در قسم اول که مصب عموم زمانی متعلق حکم باشه ما میتوانیم با آن مراجعه کنیم، در قسمت دوم هم میتوانیم مراجعه کنیم. اون اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا ذکر فرموده، وجهی که برای منع از تمسک ذکر فرموده، اون وجه تمام نیست. ولو از نظر کبروی این قاعده عام صحیح هست که هیچ دلیلی مثبت موضوع خودش نیست، ولی ما نحنفی از موارد این قاعده نیست که دلیل بخواهد مثبت موضوع خودش باشه. خب تا اینجا در این بحث که بله در موارد تخصیص عام در یک زمانی بعد انقضای زمان تخصیص ما شک بکنیم آیا جای مراجعه به عام هست یا جای مراجعه به عام نیست، بر اساس اونچه که در بله کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اومده، ما تفصیلی به حسب موارد نمیدیم، بلکه در همه موارد مرجع عامه. در حقیقت این مطالب برمیگرده به این که در اقوال در مسئله، قول اولی که در مسئله وجود داشت که مرجع عام هست در تمام موارد بلا فرق بین جایی که عموم استقراقی باشه یا عموم مجموعی باشه و بین جایی که غیر متعلق و حکم باشه، اون مصب عموم متعلق و حکم باشه یا مصب العموم نفس الحکم باشه، در همه موارد عام جاری میشه. این همون قولی است که مرحوم محقق ثانی داره و مرحوم شیخ بعد محقق فرموده، چون خود مرحوم شیخ قائل به تفصیل بود، فرموده ما نظر محقق ثانی را که مراجعه به عام، مرجعیت عام در همه موارد هست، قبول نداریم. ولی اشکالاتی که به فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخون شده و همینطور به فرمایش مرحوم نائینی، نتیجه این اشکالات این شد که فرمایش مرحوم محقق ثانی تمامه، یعنی قول اول که مرجعیت عام در تمام موارد باشه تمام تفصیل به این صورتی که در کلام مرحوم شیخ اومده، نه به صورتی که در کلام مرحوم ناینی اومده و نه به نحوی که در کلام مرحوم ناینی اومده، هیچ یک از این تفصیل ها تمام نبود. اینجا یک مطلبی که نسبت به این بحث مونده بر اساس همین اقوالی که تا اینجا مطرح شده، تفصیل قول محقق ثانی، تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم ناینی، یه مطلبی که در اینجا باقی مونده اینه که به حسب تقسیم مرحوم شیخ مسئله تفصیل داده شد بین جایی که عموم به نحو استغراق باشد به جایی که عموم به نحو عموم مجموعی باشه. ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه. مرحوم ناینی بله، مرحوم آخون همین تفصیل را قبول کرده، منتها چهار قسمش کرده، به جای دو قسم چهار قسمش کرده بود، با اختلافی که در دو نقطه با مرحوم شیخ داشت. مرحوم ناینی هم که تفصیل دیگه داشت. اینجا یه نکته ای که هست اینه که ما در این موارد در حسب اون چی که در ظاهر عبارت مرحوم شیخ میبینیم و اونی که در ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه میبینیم، موارد بله مواردی که عموم زمانی ثابت هست از این اقسام خارج نیست، یا به نحو استغراق یا به نحو مجموعی هست. در مجموع اینجوری دو قسم بیشتر نداره. مرحوم ناینی این عموم مجموعیش را در یه تفصیلی دیگه داده، از جهت اینکه قید متعلق باشه، عموم به عنوان قید متعلق باشه یا قید خودواک باشه، ولی در جای ولی عموم زمانی را فی حد نفسه مثل مرحوم شیخ دو قسم بیشتر نکرد. یکی عموم به نحو عموم مجموعی، یکی به نحو عموم استغراقی. ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه و در ظاهر عبارت رسائل هم به همین نحوه. ولی آیا به همین دو قسم برمیگرده این تفصیلایی که مرحوم شیخ داده و مرحوم آخوند هم اصلا این تفصیل رو قبول کرده به همین دو نحوه، یا اینکه نه تقسیم در اینجا بله ثلاثی هست به نحو بله ثنائی نیست، از جهت استغراقی بودن و مجموعی بودن دو قسم نداره بلکه سه قسم داره. همونطور که عرض شد به حسب عبارت مرحوم آخوند در کفایه دو قسم بیشتر نداره، ولی در حاشیه بر رسائل مرحوم آخوند در فرموده که نه این تقسیمی که ما در عموم زمانی داریم این به دو نحو به سه نحو تصویر میشه. یکی اینکه به نحو استغراقی باشد، اینکه بله هر فردی از افراد در هر زمانی یک موضوع مستقل هست، یک حکم مستقلی داره، حکم احکام متعدد میشه به تعدد افراد، احکام متعدد میشه به تعدد افراد، به تعدد زمانها، موضوعات متعدد پیدا میشه، موضوعات متعدد پیدا میشه. در مقابل این قسم اول جایی است که نه موضوع متعدد نمیشه، زمان به عنوان ظرف اخذ میشه، زمان به عنوان ظرف اخذ میشه و شیء واحد در زمان مستمر موضوع حکمه. مثلا وفای به عقد در طول زمان موضوع برای حکم وجوب هست. این قسم دو در مقابل قسم اول که تعدد موضوع بود، در مقابل او وحدت موضوع هست. ولی وحدت موضوع که در مقابل عموم استغراقی هست، در عبارت مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل اینه که ولو موضوع واحد باشه، ولی وحدت موضوع به معنای وحدت اطاعت و عصیان نیست، وحدت اطاعت و عصیان نیست. اینجور نیست که این موضوع در طول زمان مجموعاً یک امر حساب بشه که اطاعت او به رعایت در طول زمان باشه، و اگر در یک قطعه از زمان مخالفت بشه دیگه در زمان بعدی رعایت او مصداق اطاعت نیست. نه، این یک فرض که به نحو عموم مجموعی باشه. یه فرض دیگه اینه که نه، در بله موضوع واحده، ولی این موضوع واحد حکم دارد در طول زمان، منتها در هر زمانی اطاعتی دارد مربوط به اون زمان، به طوری که اگر در روز اول رعایت کرد اون تکلیف اطاعت شده است در روز اول، و از اون جهت استحقاق ثواب داره. در روز دوم اگر اسیان بشه نسبت به روز دوم معصیت حساب میشه. دوباره روز سوم وقتی که معصیت شد روز دوم، این دو نیست که بعدش دیگه رعایت نداشته باشه، روز سوم همچنان مورد رعایت هست، ممکنه رعایتش لازم باشه و رعایتش لازم هست، و طبعا روز سوم میشه مصداق معصیت. اطاعتها و معصیتهای متعددی فرض میشه. وحدت موضوع به معنای وحدت اطاعت و عصیان نیست، ممکنه به نحو وحدت اطاعت و عصیان باشه که سر از عموم مجموعی در میاره، یعنی مجموع به هم به مجموع ملحوظه، ممکنم هست به نحو عموم به نحو حکم واحد لموضوع واحد در طول زمان باشد که اطاعتها و عصیانهای متعددی فرق میشه. فرمایش مرحوم آخون در حاشیه کفایه اینه، در کلام مرحوم امام هم ایشون میخواست تقسیم بکنه ورود عام را، به همین صورت تقسیم کرده که ما به سه صورت عموم زمانی را میتونیم تصویر بکنیم. صورت اول جاییست که همون بلا تعبیرشون عام اصولی، ولی مقصودم عام استقراقی، به صورت عام استقراقی بگوید که اکرم العلماء فی کل یوم، هر روز بله اکرام عالم در هر روزی موضوع مستقلی هست، اطاعت مستقلی داره در مقابل اکرام در روز دوم که موضوع مستقل است، وجوب مستقل داره. این یک نحو. گاهی هم به نحو عموم مجموعی ملاحظه میشه. نحو عموم مجموعی معناش اینه که اکرام در طول زمان یک عمد دیده شده، حکم رفته روی او. اگر یک فرد از افراد عالم اکرام نشه دیگه اطاعتی نسبت به او محقق نشده، چون مجموع به مجموع خواسته شده. ولی در مقابل این دوتا یه شکل سومیم هست که زمان به نحو مستمر فرض بشود، که در مثل این که در اوفو بالعقود اینجور بگیم، اوفو بالعقود مستمرن او دائمان، لا به معنا وجوب وفا فی کل یوم مستقلن، که برگرده به قسم اول که عموم استقلاقی بود، ولا به نحو العام المجموعی حتی لو فرض عدم الوفا فی زمانن فقط تکلیف بعده او. اگه در یه زمان وفا نشد دیگه این دیگه مجموع منتفی میشه، طبعا در زمان بعد دیگه جای اطاعت باقی نمیشه. نه به این نه، بلکه به نحو به صورت سوم در مقابل اول و دوم. سوم به چه نه؟ به این که به نحوی که یکون المطلوب وجوده مستمرن به حیث لو وفا المکلف الى آخر الابد یکون مطیعن اطاعتم واحده. البته یه مقدار با فرمایش مرحوم آخون مختلفه در اینجا، که اگر تا آخر عمر ایشون اگر مکلف رعایت کنه یک اطاعت بیشتر انجام نشده، ولی اگر یک روز اطاعت بکنه یک روز مخالفت بکنه دوباره روز بعد برگرده، اینا اطاعتهای اون روزی که معصیت کرده مخالفت کرده، ولی معصیت در یک روز باعث سقوط تکلیف نمیشه، چون به لحاظ زمان بعد هم قابلیت اطاعت را داره. ولی اگر به این عقد وفا کرد الى آخر الابد یکون و مطیعن اطاعتم واحده، ولی لو تخلط فی بعض الاوقات تکون البقیه مطلوبتن لا به طلب مستقل یا مطلوبیت مستقله که در قسم اوله، بلکه به نفع طلب اولی که قرار گرفته روی این موضوع واحد. این قسم بله در حقیقت قسم سوم در مقابل عموم استقراری و عموم مجموعی، یک قسم سوم فرض شده که حکم واحد هست مستمر در طول زمان، اطاعتهای متعددی دارد، اطاعت اتیان متعددی داره، یا قابل این هست که اطاعتهای متعدد داشته باشه، حالا ولو اگر همه رو موافقت کرده باشه یک اطاعته، ولی قابل اطاعتهای متعدد هست با این اختلافی که بین مرحوم آخوند و ایشونه. آیا اینجا این تقسیم تقسیم صحیح هست؟ یعنی ما میتونیم در مقابل عموم مجموعی و عموم استقراقی این شق را در نظر بگیریم، یا این شق سوم و قسم سوم تصویر نداره، این باید برگرده به یکی از این دو تا قسم، معنا نداره، یا به نحو عام دایر بین این که، یا به نحو مجموعی باید ملاحظه بشه، یا به صورت استقلالی باید ملاحظه بشه، حالت سومی وجود نداره. حالا اینو